قانون دائمی بانک مرکزی.
ببینید آقای دکتر، ماده 56 قانون بانک مرکزی میگه آقا سود بانک مرکزی، اگه نکته‌ای که منظورتون اینه سود بانک مرکزی پس از برگزاری مجمعش وصول بشه. ما نکته‌ای که سر این موضوع داریم اینه که ما یه سود عمل کردی داریم، یه سود مصوب قانون داریم. ما تفسیرمون از ماده 56 قانون بانک مرکزی اینه سود مصوب قانون 11% وصول میشه، مقایرتی با بند جیم ماده 24 نداره. سود عملکردیش تو ماده 56 گفته شده پس از برگزاری مجمعش باید وصول بشه. حالا هر جور سلام ده، یعنی قانونگذاری جدیدی اون 55 همتی که سود دولته نیست، این سود مصوبشه، 11% هم وصول میشه، سود قانونیش هست، حاکم هست ماده 4، هیچ وقت نسخ نشده ماده 4 الحاق 2. حالا هر جور سلام ده، سود عملکردیش دیگه بعد مجمعش،
ذخیره عمل کردیش منظورم بود دیگه. حالا خیلی ممنون، روشن شد، خیلی ممنون، خیلی ممنون. تذکر رو اختار رو بفرمایید.
تشکر میکنم. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اختار من با اصل 53 قانون اساسی است که در واقع اینجا چون بحث درآمد هاست، سایر منابع تأمین اعتبار و عرض شود که تملک دارای سرمایه، این نکته مهمه که با این کیفیت اگر بخواید تصویب بکنید ما رو گرفتار میکنید. همین قانون بانک مرکزی ماده 56 ما تصویب کردیم، گفتیم 50% این بره برای افزایش سرمایه عرض شود که بانک مرکزی و 25% مالیات، 25% هم برای افزایش سرمایه بانک ها و جای مختلف. الان وقتی میشه سود و سهام دولت رو ما وصل میکنیم به بانک مرکزی و بانک مرکزی رو مؤسسه سودآور میبینیم، 11% باید از اول سال این 56 همت رو اینا بگیرن. بعد بانک مرکزی باید چیکار کنه؟ باید خلق پول بکنه دیگه. آخه اینا درآمدهای استحقاقی است که ما درست کردیم برای بودجه، اینا حتما آسیب میزنه. من خواهشم اینه یک بازارایی ما باید در منابع درآمدی بودجه بکنیم. حتما ما باید فضای بودجه رو در بحث درآمدها ببریم به سمت درآمدهای استحقاقی. درآمدهای استحقاقی یعنی که بودجه وابسته به مردم میشه. الان ما مردم رو کامل وابسته میکنیم به بودجه. باید عرض شود که دولت بتونه به گونه ای فضای تولید رو مهیا بکنه که از محل افزایش تولید و کاهش تورم مالیات کسب بشه، نه مالیات های تورمی ما همینطور بگیریم. و منابع پوکی که پیش بینی میشه بعد محقق نمیشه، پاشنه آشیل این منابع درآمدی الان این اوراقه و این اوراق چون از ظرفیت اقتصاد ایران بیشتر شده، بعد دولت فشار میاره به بانک ها، بانک ها هم ناچار میکنه میگه بیاد این اوراق رو بخرید، نرخ تنزیل اینا رسیده به 50%. الان میدونید دیگه نرخ سود بانکی بالای 35% شده دیگه، 23% معنا نداره که این تسهیلات تکلیفی هم که ما میسیم اصلا انجام نمیشه. میخوام بگم وقتی درآمدهای دولت از حالت درست شایسته و استحقاقی خارج میشه، میشه منابعی که وصول نمیشه و بعد منتهی به کسری بودجه میشه و بعد منتهی به هر چقدر که خلق پول میشه، باعث میشه که این نقدینگی هم تو سرسام آور افزایش پیدا کنه. من خواهشم اینه که یه تدبیری روی این شکل درآمدها، منابع درآمدی به اصطلاح بشه، ما به درآمدهای مستحکم و پایدار نیازها رو وصل بکنیم، نه به درآمدهای موقت. ببینید ما هر ساله مثلا برای واگذاری ها یه عدد میذاریم 2% اینم بعد محقق نمیشه، ولی اون طرف از ایناش محقق میشه، بعد ناچار میشن چیکار کنید شما؟ چون درآمدا وصول نمیشه. همیشه در سالهای گذشته گزارش سازمان بازرسی هم این بوده، میگم دیوان محاسبات هم این بوده دیگه، رفتن از طریق سرام مجوز اوراق بیشتر گرفتن. اوراق بیشتر یعنی به گروگان گرفتن منابع کشور برای تامین کسری بودجه، تسهیلات برای تولید، برای هر چهات اشتغال، برای هر چهات که فضای کسب و کار کشور باقی.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای نجفی هستیم، شماره 291.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قالیباف، یک ابهامی در حوزه انتشار اوراق مالی اسلامی وجود داره، میخوام خواهش کنم از زالی گوش بکنیم و به من پاسخ بدین. در ردیف دوی الزامات تأمین مالی بودجه ما 1025 همت داشتیم بابت انتشار اوراق مالی اسلامی. خب بخشی از این اوراق به عنوان مطالبات قطعی پیمانکاران به دستگاه اجرایی پرداخت میشه. تا دو سال قبل سازمان برنامه و بودجه اسناد خزانه اسلامی رو در اختیار دستگاه اجرایی میذاشت. دستگاه اجرایی سهم بیمه تامین اجتماعی، سهم سازمان امور مالیاتی و 10% حسن انجام کار رو به صورت جدا میدادن و مابقی رو در اختیار پیمانکار میذاشتن. پیمانکار میتونست هم اینو در واقع به بخش خصوصی بده و به بخش حقیقی بده، خودش در واقع عملا دستش باز بود، یا بانک بخره یا مؤسسات مالی اعتباری بخره یا در بورس. یعنی عملا ما متقاضیان زیادی داشتیم که این اسناد بخرن. الان جدیدن از دو سال به این ور این شده اوراق مرابحه، یعنی در سقف بودجه سازمان برنامه اون پروژه‌ای که در پیوسته یک هستن در اختیار دستگاه میذاره. دستگاه اینو به صورت کلی میده به پیمانکار، یعنی هم بیمه تامین اجتماعی در دلشه، هم بس بیمه هست، هم بس مالیات هست و هم بس 10% نام انجام کار. یعنی پیمانکار عملا مجبور سود تامین اجتماعی رو بده، امور مالیاتی رو بده به حسن انجام کاری که نگرفته، و عملا مجبور پیمانکار چون دستگاه اجرایی بهش میگه تو برو آقا یا بانک پیدا بکن یا مؤسسه مالی اعتباری پیدا بکن که بیاد این ازت بخره. بعضا بانک ها اصلا نمیخرن، و اگرم بخرن همان ابتدا آقای دکتر قالیباف یه مبلغی بالغ بر حدودا 17-18% کم میکنه، اینو حدودا 9 ماه بلوکه میکنن در اونجا و اون نرخ تنزیلش اونقدر زیاده اصلا برای پیمانکار توجیه نداره. اینه من میخوام حضرت عالی شفاف سازی بکنی اون اسناد خزانه‌ای که قبلا میدادن و مستقیم توسط دستگاه اجرایی به پیمانکار داده میشد چه اشکالی داشت که الان ما اینو در قالب اوراق مرابحه در اختیار پیمانکار میذاریم که نرخ تنزیلش بعضی تا 50% هم میرسه. یعنی به هیچ وجه برای پیمانکاران ما توجیه نداره که مطالباتشون رو از طریق اوراق مرابحه بگیرن. اینه میخواستم حضرت عالی آقای رحمتی هم از خود سازمان برنامه اینو توضیح بده، اصلا این وضعیتش برای پیمانکاران ما مشخص میشه.
خیلی ممنون. نگاه کنین آقای نجفی، نقطه‌ای که جناب عالی گفتید به این 1025 تایی که همتی که اوراق اینا بودش 25,000 در حقیقت، این شامل، یعنی این موضوع شما به اون یعنی ربطی با هم نداره، ولی اشکالی که شما میگین شیوه کاری که بهش اعتراض دارید که یه مثلا اون بخشی شروع میشه که اوراق نشاندار 28% سازمان میده که طبیعتا بعدی وقتی میره به پیمانکارا یه 15-20% هم اونجا اتفاقاتی میفته. این اشکال است. الان دولت خودش دنبال هست که این شیوه رو اصلاح کنه، ما هم در مجلس دنبال میکنیم در شیوه اشکال شما وارده، باید این رو بهش توجه کنیم که الان از مشکلاتی که هست وجود داره. کمیسیون
خب ضمن عرض خدا قوت همکاران عنایت بفرمایند، من در سه ردیف یه توضیح مختصری از جدول پنج عرض میکنم. جدول پنج یکی از مهمترین جداول درآمدی بودجه است که در اون درآمدهای مالیاتی، درآمدهای سهام دولت یا به یه نوعی سود سهام یا به یه نوعی درآمدی که دولت از فروش نفت داره یا عوارضات یا استقراض اینها مشخص میشه. در مرحله اول من بحث استقراض رو و همچنین بحث فروش اوراق مالی رو توضیح میدم. یکی از دغدغه‌هایی که مطرح شد توسط نمایندگان اینه که میزان اوراق منتشر شده چند درصد از حجم کل منابع عمومی یا درآمدهای دولت خواهد بود. ببینید ما 1025 همت قید شد ولی الان در این جدول فقط 1000 میلیارد تومان برای فروش اوراق در نظر گرفته شده. من 1403 رو عرض می کنم که اوراق ما چقدر بود میزانش. 1403 اوراق 319 هزار میلیارد تومان بود. 1404 810 هزار میلیارد تومان بود، یعنی رشدی بیش از دو برابر انتشار اوراق از سال 1403 به 1404 افزایش پیدا کرد. ما امسال 810 همت رو در کمیسیون تلفیق به دلیل نگرانی از اینی که تعهدات و استقراض دولت بیش از این بشه و فشار بیاد به بازار سرمایه و به یه نوعی خلق نقدینگی بشه اجازه دادیم 1000 میلیارد تومان فقط اوراق منتشر بشه که از مجموع 6215 همت کل درآمدهای دولت کمتر از 16 درصد به اوراق اختصاص پیدا کرد. به همین جهت حدود 780 همت میشه بازگشت اصل و سود اوراق منتشر شده قبلی، یعنی عددی حدود 220 همت اوراق جدید خلق میشه که عمدتاً هم گفتیم ببرن در پروژه‌های تملک دارایی و بحث پروژه‌های عمرانی. نکته بعدی که برای مردم مهمه بحث مالیات، اینجا خیلی شفاف عرض میکنم همکاران عنایت بفرماید. ببینید الان مردم نگرانند که میگن سال آینده وصول مالیات افزایش پیدا کرده، ولی اینجا بگم که نمایندگان شما در مجلس به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها به پیشنهاد افزایش 10-12 درصدی مالیات ارزافزوده رأی منفی دادن، یعنی اجازه افزایش مالیات ارزافزوده رو برای سال آینده ندادن چون نگران بودن هزینه تولید افزایش پیدا کنه. ولی دلیل افزایش مالیات یکیش ارزافزوده است، به دلیل افزایش قیمت، به دلیل تغییر نرخ ارز افزایش مالیات درآمدش از ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. خواهش
دقیقه دیگه وقت همکاران وقت باز کنن.
تشکر میکنم. پس اگر جداول بعدن به دلیل اینی که به سمع و نظر متخصصان مردم رسید دیدن افزایش مالیات بیش از سنوات قبل و ردیفای دولتی، یکیش اینه. یک کالایی که دادیروز مثلا قیمتش 100 هزار تومان بوده به دلیل تغییر نرخ ارز این قیمتش افزایش پیدا کرده. 10 درصدی که با تدبیر نمایندگان به 12 درصد افزایش پیدا نکرد، خب میزان 10 درصد وصولیش از قیمت شد. در بحث فروش نفت به جهت حفظ منابع پایدار دولت و درآمدهای دولت رفتیم به سمت درآمدهای پایدار که یکیش به دلیل تغییر نرخ ارز و نرخ تأثیر ارز از 75,000 تومان با دلار جدیدی که دولت در نظر گرفت درآمدهای گمرکی واقعی شد، که یکیش بحث واردات خودرو و تعویض پلاک خودرو مناطق آزاد. خواهش میکنم به این رأی مثبت بدید.
حاضرین 225 نفر. آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند، رأی‌گیری درباره اصل جدول شماره 5، کلیات جدول شماره 5 ماده واحده است که به همراه الحاقات اصلاحات مستوجب در الزامات منابع در حال انجام دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. اصل جدول 5، در حقیقت کلیات جدول 5 ماده واحده به رأی گذاشته شد. دولت موافق، کمیسیون هم موافق. لطفا در اگیری مشارکت بفرمایید.
دوستان کمیسیون تلفیق، آقای تاجگردون، ما در این مصوباتی که داشتیم در الزامات در درآمدا حتما او اصلاحات اونجا در جدول پنج باید اعمال بشه، مخصوصا گفتم هم صبح با تاکید بر مسائل حقوق و اون بحث سی همت استادی هم تعادلش رو دقت بشه که اینها رعایت بشه. پایان رأی‌گیری تصویب شد. مهمانانم بفرمایید بعد وارد بشید به الحاقا.
خیلی متشکر. مجلس شورای اسلامی میزبان جمعی از اعضای مجموعه فرهنگی تربیتی قرارگاه مردمی دختران شهید حاج قاسم سلیمانی تبریز هستند که این بزرگواران میهمانان برادر ارجمندمون جناب آقای علی جعفری آذر نماینده محترم مردم شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هستند. از حضور برادر عزیزم جناب آقای صدیقی دیگر نماینده محترم تبریز و همینطور از اعلام خیر مقدم آقای نوین و سایر نمایندگان تبریز هم تشکر میکنیم. خوش آمدید. خب خیلی متشکر. میرسیم به الحاقات مربوط به منابع جدول پنج. دوستان عزیزی که الحاق، 12 الحاق داریم اینجا، هر عزیزی که محبت کنه بر ما و در زمان ما رو یاری بکنه پیشا پیش قدردانی میکنم ازشون. خب ابتداعاً جناب آقای رضایی کوچی رئیس محترم کمیسیون عمران، پیشنهاد کمیسیون عمران الحاقش رو مطرح میفرمایید. جناب آقای قاسمی شما مطرح 196 صدا برشون روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید عزیزان، همکاران عزیز، ملاحظه بفرمایید. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف شده که 20% تسهیلات پرداختی به بخش مسکن اختصاص داده بشه.
آقای دکتر قاسمی لحظاتی درنگ بفرمایید، همکاران ارجمند عنایت داشته باشید. در بخش دستور جلسات لطفاً در ردیف ششم وارد بشید، اونجا صفحه‌ای که باز میشه براتون، پیشنهادات اونجا موجوده، قسمت الحاق رو، الحاق منابع رو میتونید اونجا مشاهده بفرمایید. پس ردیف ششم در پیشنهادات بخش الحاق، بفرمایید جناب قاسم.
بنابراین بر اساس این ماده قانونی بالاخره قرار بوده که 20% از تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن پرداخت بشه که در صورت عدم ایفای تعهد بر اساس تبصره 5 جریمه در نظر گرفته شده در قالب مالیاتی که باید سازمان امور مالیاتی وصول میکرد و این ملزم کرده که در قالب بودجه سنواتی بایستی برابر این 20% عدد لحاظ بشه. لذا ما وقتی برمیگردیم به گذشته، این 3 سال گذشته این قانون، میزان تسهیلات سال 1402 5650 میلیارد تومان بوده، سال 1403 7000 میلیارد. یعنی اگر این 20% این عدد رو اختصاص میدادند، عرضم به حضورتون امروز بخش زیادی از مشکل مسکن حل بود. اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده به عنوان تکلیف برای بانک ها به صورت سالانه، سال اول 360 همت، سال دوم 458 همت، سال سوم 605 همت و سال چهارم 797 همت. اگر این 20% برای اینو باید ما لحاظ بکنیم، بایستی یه عددی معادل 160 همت در واقع بایستی در بودجه سال آینده پیش بینی میکردیم. لذا اینجا کمیسیون عمران جهت در واقع تشویق اینکه به سمت هدایت بشه تسهیلات به سمت بانک‌ها هدایت بشه به سمت مسکن، ماده واحده‌ای رو به عنوان درآمد مالیات حاصل از استنکاف بانک‌ها در اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن به میزان 100 همت با واریز به صندوق ملی مسکن پیشنهاد داده. از اون جایی که همه عزیزان در حوزه انتخابیشون با موضوع مشکل مسکن دست و پنجه نرم میکنن و مواجه هستن و چه در حوزه جوانان و عرضم به حضور جوانی جمعیت، چه در محرومین و چه ملی مسکن، اینجا تقاضا دارم که دوستان به این پیشنهاد رأی بدن تا انشالله این عدد در بودجه لحاظ بشه. البته بانک‌ها هم فکر نکنن که این نافی قانون جهش تولید مسکنه که اونجا تعهداتشون انجام ندن و بسنده بکنن به این که نهایتش در صورت استنکافشون این عدد چون در بودجه دیده شده از اینجا سمیش.
من الان کنترل کردم این ردیف داره 150-145 در جدول، الان در جدول شماره 5 ردیف داره دیگه.
این در صورت استنکاف مال جهش تولید مسکنه با در رابطه با
بله بله.
عدد 8000 میلیارد تومانی نیست که مال مسکن همین محرومین،
همین در اینجا ردیف داره. اجازه نه نگاه کنید دیگه، اینجا ردیف داره دیگه، اصلاح میشه دیگه، نمیشه دیگه. خیلی ممنون،
خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی جناب آقای دکتر تقی‌پور انوری، اجازه بور میفرمایید به ما من صندلیشون. خیلی متشکرم. خب پیشنهاد بعدی جناب آقای زنگنه. آقای زنگنه تشکر من اون پذیرا هستید، خیلی از شما سپاس گذارم. مطرح میفرمایید 247 رو روشن بفرمایید لطفا. حالا سپاس گذاریم اونجای خودش مطرح بفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ببینید این خیلی بحث ساده ایه. ما در ردیف های 160-113 و عرضم به حضورتون که 160-113 دقت بفرمایید، درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی است. اینو خواهش میکنم دوستان دقت کنن، با توجه به این که الان یک مصوبه رو در منابع ما داشتیم که اونجا تصویب شد میزان خودروهای وارداتی ارزی که بهش تعلق میگیره باید نصف ارزی باشه که برای به اصطلاح سیکیدی ها داریم میدیم. الان ما برای سیکیدی ها تقریبا بین 6 تا 8 میلیارد دلار داریم پول میدیم. با مصوبه ای که برادرانمون دیروز مصوب کردن 50% اون برای خودروهای وارداتی باید باشه. علاوه بر اون مصوب کردیم که خودروهایی هم از مناطق آزاد وارد کشور بشن. برآوردی که ما انجام دادیم، دوستان به اصطلاح مالی هم اینو تایید کردن، الان ما در درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که شماره 160-113 هست ما 2600 همت دیدیم. ما برآوردمون اینه که این مبلغ افزایش پیدا میکنه. آمدیم گفتیم یه ردیفی باشه که در اون ردیف مازاد درآمدهای وصولی بیاد اینجا جهت تملک دارایی‌های سرمایه فراجا. یعنی عملاً اگر اونجا اضافه درآمد داشته باشیم دولت اون رو جای دیگه ای نبره. بالاخره بحث شماره گذاری هست، بحثایی که در حوزه خود نیروی انتظامیه، ما بتونیم ما بقیه درآمدهای اضافه بیاد در این جدول به اصطلاح در یک ردیف مستقل قرار بگیره تحت عنوان مازاد درآمدهای وصولی 160-113 که عرض کردم مال شماره گذاری هست و همچنین 150-101.
من خواهش میکنم دوستان به این رأی بدن. این انضباط بخشی هم انجام میده، هرچند در مورد هزینش بعداً صحبت میکنیم، اما فعلا داره انضباط میده به بودجه. میگه منابعی که از اینجا اضافه میاد بیاد در اینجا به اصطلاح تجمیع بشه تا در موردش انشاءالله در هزینه ها با رأی شما در جهت به اصطلاح تملک دارایی های سرمایه فراجا انجام بدیم. اون 150-101 هم درآمدهای حاصل از جرایم رانندگیه به استثنای شهرداری ها و دهیاری ها. پس جمع‌بندی درآمد حاصل از شماره گذاری خودروهای وارداتی و درآمد حاصل از جرایم رانندگی مازادش بیاد به یه ردیف مستقل برای
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای بیت الله عبداللهی هستیم، شماره 285.
خیلی ممنون. من برآوردم این است که این معلوم نیست تحقق پیدا بکنه نکنه. یعنی ما تو بودجه ریزی مشکلی که داریم، سالهای قبل هم داشتیم، یه چیزای تصویب میکنیم و اطمینان از این که اینا تحقق پیدا کنن نداریم. یعنی منابعش معمولا منابع مشخصی نیست. بعدم دستگاه ها احساس میکنن که فردا مثلا بودجه براشون تقسیم پیدا کنه، یه سری برنامه‌ریزی میکنن. بعد که برنامه‌ریزی کردن میبینن این درآمد تحقق پیدا نکرد، نه تنها خوشبین نمیشن، بلکه بدبین میشن، به مجلس بدبین میشن، میگن این چه بودجه ریزی است، این چه کاری است که برای ما کردید. بنابراین بحث این که برای درآمد خاصی را داشته باشیم برای هزینه دستگاه خاص، اینم زیبنده مجلس نیست. یعنی آیا این تحقق پیدا میکنه نمیکنه؟ و هر سال هم میاییم یه درآمدهای هزینه های ایجاد میکنیم برای کشور که اینا تحقق پیدا نمیکنه، ولی تو حداقلش عددش هست. به نظر من دوستان، بودجه مصارف و منابع دخل و خرج دولت است. اگر تو این دخل خرج که دولت پیشنهاد کرده، مجلس حق دارد اینا تغییرات بده. اگر بیایم این عددها را تغییرات بدیم و منابع مطمئن براشون نبینیم، نه تنها این دستگاه ها به جایی نمیرسن، به منابع نمیرسن، به پولی نمیرسن، به اعتبار نمیرسن، بلکه بدتر هم بشه. به نظر من با این مسئله مخالفم. خیلی ممنون.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای محمد قسیم عثمانی، شماره 139.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید به همکاران عزیز. خب ببینید، پیشنهاد دهنده محترم به درستی این مطلب رو دیدن که 2600 میلیارد تومان برای درآمد شماره گذاری دیده شده، که احتمال این که این برآورد پایین باشه زیاده. لذا گفتن مبلغ مازاد بر این اگر وجود داشت به همین ردیف 160-113 واریز بشه. و از خود این مهمتر، دوستان دقت بفرمایید، مصرفی که برای این منبع مازاد احتمالی دیده شده تملک دارایی های سرمایه فراجاست، که هممون میدونیم که چقدر توی سختی هستن. در روزهای سخت ما نیاز به تجهیز فراجا داریم و این منابع میتونه در واقع این بخش رو تأمین و تقویت بکنه. لذا با توجه به پیشنهاد مثبتی که دادن، خواهشم اینه که همکاران محترم رأی بدن. خیلی متشکرم.
دولت
این زمانش رو صفر میکنیم.
بفرمایید.
ببینید نمایندگان بزرگوار، من سه تا نکته بگم. ردیفای درآمدی ما چجوری، نکته اول، ردیفای درآمدی چجوری برآورد میشه؟ دستگاه میاد به ما یه عددی رو میگه، کارشناسای ما تو سازمان برنامه اینو رسیدگی میکنن، به یه عددی میرسن. منطقا اصلا این عدد اگه دقیق باشه نباید مازاد داشته باشه. اگر قرار این مازاد داشته باشه، اولین نقطه‌ای هست که ما باید بهش حداقل با یکم ابهام و شک نگاه کنی. چرا یه ردیفی برآوردش غلطه؟ اگه غلطه باید تو ردیف اصلیش اصلاح کنیم، نریم یه ردیف مازاد برای هر ردیفی ایجاد کنیم.